گفتم چی صادر میکنی؟
سنگ مرد.
سنگ ده بیت. در انحصار فلان شرکته، ما میذاریم رو تریلی میفرزیم پولشو میگیریم. یکی ببینید، واقعا من اعتقاد دارم همه اقتصاد این مملکت رو با صادرات همت و تلاش صادر کنندگان واقعی و با توجه به نظرات اونها ما میتونیم اصلاح بکنیم، به شرطی که از مسیر نفت خودمون رو کنار بکشیم.
در واقع به نوعی آی نفر شما دارید یه تفکیکی میکنید بین خام فروشی که متاسفانه الان به عنوان صادرات خیلی بهش میپردازیم، ولی در حالی که آنچه که باید به عنوان صادرات انجام بشه خام فروشی نیست، بلکه همون همت و کالای تمام شده است.
متاسفانه خام فروشی هم درست تعریف نشده. من مصداق‌های خیلی خوبی دارم برای شما که الان برای بعضی از کالاها عوارض گذاشتن و بعد که عوارض گذاشتن در حقیقت می‌خواستن که این به صورت کالای با ارزش افزوده صادر بشه، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط اون عوارض رفته تو خزانه دولت. یعنی در حقیقت ما با این کار یک سرمایه‌ای رو از یک صنعتی خارج کردیم، ریختیم تو خزانه دولت. حالا خزانه دولت حساب کتابش چقدر دقیقه، مثل یه بنگاه اقتصادی بخش خصوصی تا یک ریالش رو مواظبت داره یا نداره دیگه خدا
در اختیار خود دولت و آیا میتونه در زمینه بهبود اقتصاد عمل بکنه. البته این رو آیه ثروتی باید بشه رو فرن تو مجلس. من یه نکته رو از آیه ترکاشون سوال بکنم، بعد خواهش میکنم آیه ثروتی همین موضوعی رو که در رابطه با بحث منابع دولت هست رو، چون خودشون به بی‌انضباطی اشاره کردن، میخوایم برگردیم به بحث رانت ها و حواشی که موزلات این چند نرخی شدن ارز به دنبال داشته، حالا ارزانی هم که یکی از نرخ هایی که داره شکل میگیره. آقای ترکاشفند، کارشناسان بانک مرکزی در ابتدای سال اعلام میکردن، حداقل در گفتگویی که به نوعی خیلی غیر رسمی با یکی دوتاشون من داشتم، اشاره میکردن که آنچه که در بازار ارز اتفاق افتاد و تنش ایجاد کرد کمبود اسکناس بود، نه حواله ارزی یا ارزی که مورد مبادله برای صادرکنندگان و واردکنندگان اتفاق میافتاد، و این کمبود اسکناس بازار بسیار محدودی رو در داخل شامل میشه، حالا به عنوان مسافر یا بخشی از کالاها به صورت محدود. عددی حدود اگر اشتباه نکنم مصرف روزانه یا تقاضای روزانه ارز اسکناس رو در کشور در حدود مثلا 70 میلیون دلار عنوان می‌کردن که اگر سرجمعش رو در پایان سال در نظر بگیریم فکر می‌کنم حدود 1-2 میلیارد دلار باشه. بعد تو اقتصاد
میلیون دلار
روزی 70 میلیون دلار
سالی تقریبا
نه رقم من اشتباه ببخشید، پس من این عدد تو ذهنم رو اشتباه ضرب و تقسیم کردم، حدود 7 میلیون دلار ببخشید، چون عدد حدود 2 میلیارد دلار بود. بله میگفتن 7 میلیون دلار مصرف روزانه یا تقاضای روزانه اسکناس در کشور داریم ارز رو، و این تنشی که اتفاق افتاده دلار 18 تومانی داره خودش رو به اقتصاد دیکته میکنه به خاطر کمبود این اتفاق. به خاطر همین پرسیدم که قیمت ارز باید کجا تعیین بشه. یک، میخوام دیدگاه شما رو در مورد این میزان تقاضا بپرسم، و اینکه آیا این محل منطقی برای تعیین نرخ ارز هست یا نه. حالا آیه نفر و آیه ثروتی اگر تجربه و دیدگاهی تو این زمینه دارید تکمیل بفرمایید، ممنون میشم.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما یه تقاضای واقعی در بازار داریم که اون تقاضا قابل پاسخه، در همین حدود مثلا 10 تا 15 میلیون دلار
دیگه سخت میشه.
بله،
در روز
اون چه که در واقع ما مشکل داریم بحث تقاضای احتیاطی است.
تقاضای سخت بازی که شکل میگیره،
نه لزوما سخت بازی نیست. نه، ببین تقاضای احتیاطی چند بخش داره. یه بخشش که اصل اون قضیه احساس عدم امنیت شماست نسبت به پول
آینده بازار. بله،
نسبت به پول ملی، یعنی پولی که دستون میگیره
نمیدونی چقدر ارزش داره،
آب میشه، بلافاصله فکر میکنی یه تدبیری بکنی در اقتصاد خرد خودتون، ببین من یه تدبیر بکنم که این ارزشش حفظ بشه.
یعنی در واقع همون ارزایی که به عنوان ارز متکایی و بالشی بهش اشاره شد یه بخشش تو این حاشیه میشه.
شما تلاش میکنید که یه فکری بکنید، بالاخره شما مسئول خانواده‌ات، باید حفظ بکنید توان مالی خودتون. این یه تقاضای احتیاطیه. باز تقاضای احتیاطی از طرف خانواده ها بازم بحران ایجاد نمی کنه،
قابل پوشش تو بازار.
دو، تقاضای احتیاطی وقتی خطرناک میشه که میاد سراغ بنگاه‌های بزرگ، میاد سراغ بانک‌ها، میاد سراغ مؤسسات مالی، میاد سراغ شرکت سرمایه‌گذاری با وسط بانک‌ها. اونا وقتی وارد این معادله در واقع احتیاطی میشن، بحران ایجاد میکنن. یه دفعه
یه حجم بزرگی نقدینگی
بزرگ نقدینگی رو
در بانک‌ها شروع کرده بودن به خرید ارز.
آره، شروع میکنن به جمع کردن.
یعنی تنش ارزی 18000 تومانی ابتدای امسال به خاطر تنه زدن بازار بانکی به بازار ارز
بود. که آقای ترکاشفن فرمودن ببینین اگر اسکناس در یه حد معقول و محدود نیازهای مردمی باشه مشکل ایجاد نمی‌کنه. اون مشکل احتیاطی زمانیه که بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها، صندوق‌ها اینا وارد بشن به خرید ارز. اینا وقتی ارزو می‌گیرن جارو می‌کنن بازار رو. بعد هی آتش ایجاد می‌کنن. هی آتش، این تقاضا باعث میشه قیمت ارز بره بالا.
منطقه یه بحث هم هست که من همیشه ما با دوستان بانک مرکزی راجبش صحبت میکنیم و اون که تقاضاها واقعی دیده بشود. شما مثلا الان یه بخشی از تقاضاهای واقعی رو نمیبینید. مثلا شما بچه‌تون دانشجوی در خارج از کشور، باید براش یه مقداری مبلغ رو تأمین کنید، ماهیانه، سالیانه، پول تحصیلش، پول اقامتش. به هر شکل بخوایم یا نخوایم ما یه واقعیت داریم، اون واقعیت مهاجرت. مهاجرت در همه جای دنیا مهاجرتی است که میره با خودش ارز برمیگردونه.
مال ما خروج ارز به دنبال،
مال ما همراه با خودش باید بدرقش ارزم بره. ولی یه واقعیتی که هرچند تلخ هست، الان خیلی نیاز ارز دارن، نیاز در واقع اونجا باید خودشون رو، بچه‌شون رو تامین بکنن. قوانی هم که ما داریم، محمود شالی در بحث دکترا هست و فولسانس، بعضن بعضی رشته‌های خاص در اون جهت فقط تامین میشه، بقیه نه، بقیه که خیلی هم رفتن
شخصی باید
عرض کنم که نتیجتاً اگر فقط تقاضای عادی بازار باشه، اون رو ما بارها بانک مرکزی گفتیم اون رو ما تامین میکنیم، اونو ما حاضریم خودمون با ارتباطی که با صادرکنندگان داریم منتقل بکنیم، ارزش انتقال اسکناسش هم با خودمون ما اون رو تامین میکنیم.
در حد خرد قاعدتاً باید صرافی های این توان رو داشته باشه.
اون چه که مشکل داریم اون احتیاطی مؤسسات. بعد از اون مؤسسه میپرسید تو چرا این کار رو میکنی؟ میگه که آقا من سر ماه باید 24% سود بدم، هیچ فعالیت تولیدی هم نیست که بتونه 24% سود برگردونه. شما وقتی میگید 24% سود، یعنی اون تولید، چون ما تو تولیدم هستیم، اون تولید باید بالای 60-65% سوداوری داشته باشه که بتونید ازش 24% بهره بدید. شما وقتی این تولید وجود نداره، طبیعتا شما هرچی وام میدید یا میشه مشکوک الوصول و غیر قابل وصول، یا اینکه اساسا خیلی خیلی مشکل پیدا میکنه بانک.
آقای ترکاشفن، واقعیت اینه که من هر موقع تو این حداقل چند ساله با فعالین اقتصادی صحبت کردم به یه نتیجه رسیدم، اونم اقتصاد ایران دچار سرطان بانکی شده، سرطان پولی شده و باید اینو اصلاحش بکنیم. این نفر دیدگاهی که
به نظر من دیدگاهشون کاملا درست بود در رابطه با ارزی که مایحتاج اساسی مملکت هست. راهکارهای خیلی منطقی و درستی وجود داره. ما پیش از این که آقای دکتر همتی این بخشنامه طبقه بندی صادر کنندگان رو بر اساس 1 میلیون و 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون دلار ارائه بدن، ما در خدمت ایشون بودیم در یک جلسه ای و من به شخص مخالفت کردم با این بخشنامه و ما از طریق کنفدراسیون صادرات یه راهکاری رو خدمت ایشون دادیم و من فقط از ایشون یه خواهش کردم، گفتم پیش از اینکه بخشنامتون رو بیرون ارائه بدید شما این رو بخونید، اگر احساس کردید که عملیاتی نیست، ما ادعا نداریم که همه زوایا رو دیدیم، اگر
دیدید که این عملیاتی نیست، خواهشن یه جلسه دیگه با ما بذارید، نکات رو به ما بگید و ما ببینیم که برای اون نکات هم میتونیم راه حلی پیدا بکنیم یا نه. من نمیتونم قضاوت بکنم که ایشون خوندن یا نخوندن، ولی بالاخره فرداش بلافاصله همون بخشنامه که ما در مخالفت صحبت کردیم پخش شد و بعد اتاق بازرگانی جبهه گیری کردن، آقای دکتر امتی جبهه گیری کردن که خود اتاقیا بودن موافقت کردن، ولی واقعیتش اینه بعضی از همکارای ما موافقت کردن چون احساس میکردن یه قدم به جلوست، ولی یکی دو سه نفر از شش نفری که از اتاق بازرگانی حضور داشتن کاملا مخالف بودن با این داستان. و ما مطلبی رو که گفتیم، حالا چون جناب ترکاشفند هم هستن شاید که ایشون هم بتونن منو راهنمایی بکنن ببینیم عملیاتی هست یا نه، ما گفتیم که به هر صورت هر صادر کننده در هر صنعتی که هست احتیاج به بخشی از ارز صادراتی خودش رو داره برای حضور در نمایشگاه، آوردن ماشینالات، بروز کردن کارخونه و غیره. زاله ما 20% از این ارز رو گفتیم تخصیص بدن به خود صادر کننده، 20% هم گفتیم صادر کنندگان به نرخ توافقی بفروشن به صرافهای مجاز برای حل مشکلاتی که بانک مرکزی به گریبان میگیره. ما در حقیقت میخواستیم از گریبان بانک مرکزی رهاشون بکنیم، 60% بقیهش هم در اختیار وارد کنندگان بذارن، یعنی از طریق یه اظهارنامه صادراتی و یک اظهارنامه وارداتی تو شرایط بله تو شرایط حال حاضر که نقل و انتقال پول به راحتی نیست، فرض کنید من با آلمان صادر میکنم، یک کسی میخواد از آلمان جنس بیاره، از طریق همین صرافی ها ماها به هم دیگه وصل بشیم و این کار رو انجام
در واقع به نوعی چون سیستم بانکی این کار رو نداره بکنه، نمیتونه بکنه، اون قانونی که ثروتی بهش اشاره میکنه بله. در واقع جایگزینش رو صرافی ها بله. اعمال بکنه.
ببینید من هفته پیش جناب ثروتی ما در خدمت آقای دکتر کریمی بودیم رئیس فراکسیون صادرات مجلس و من یک جمله رو خدمت ایشون گفتم که این مطلبی رو که من گفتم تو 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده، امیدواریم من بعد اتفاق بیفته. من گفتم کنفدراسیون صادرات متشکل از 31 تشکل صادراتی است در تمام رشته، حتی میعانات و نفت و پتروشیمی و اینا هم عضو ما هستن و 7 شرکت صادرکننده بزرگ. ما اون 7 شرکت رو میذاریمش کنار، 31 تشکل داریم. اینها به طور متوسط هر کدومشون 100 تا صادر کننده دارن، بعضیشون ممکنه 300 تا داشته باشن، بعضیشون ممکنه 50 تا، ولی میانگین از 100 بالاست. و اصولاً کار صادرات این نیستش که شما وقتی تولید کردی در همون سال اول دوم پنجم بتونی صادر کننده بشی. متوسط تاریخ صادر کنندگان، عمر صادر کنندگان حداقل 20 ساله. مثلا من خودم 48 سال دارم کار صادرات، آقای عسکرالدی 70 سال داره صادرات میکنه. من رو 20 سال میانگین گرفتم، این رقم در اومد 62,000 سال تجربه در یه تشکلی جمع شده. این رو نه مجلسیای عزیز نه دولتیای عزیز هیچ وقعی براش قائل نیستن، یعنی تصمیم میگیرن میذارن به اجرا، بعد نمیشه، بعد دوباره میان هی اصلاح بکنن. الان از زمانی که آقای همتی تشریف بردن تو بانک مرکزی فقط در رابطه با صادرات متجاوز از 50 تا بخشنامه اومده، یعنی اگر کسی بخواد اینا رو هم درست یاد بگیره و خطا نکنه و چند واحد دانشگاهی برداره.
نکته اینجاست که خود این بخشنامه ها یا اجرا شده نشده، قابلیت اجرا داره یا نداره. آقای ثروتی نکته‌ای دارید؟
چند نکته در رابطه وجود داره. یکی اولا اقتصاد ما به شدت نفتیه، هر سال دولت بودجه رو میاره به مجلس ارائه میده، میگه من وابستگی بودجه به نفت رو کاهش دادم، ولی حقیقتا هر سال بالا رفت. امسال باید 48% از فروش نفت رو به صندوق توسعه ملی میدادن که این برای بخش خصوصی باید بیا سرمایه گذاری
در نهایت کن. مجوز گرفتن که
ما مجوز گرفتم 20%. ببینید یعنی 28% کمتر. ببینید این در حالیه که درآمد نفت کم نشده ها. در سال 96 120% درآمد نفتی اتفاق افتاده. همین امسال علارغم تحریم ها 120% اتفاق افتاده، یعنی درآمد نفتی کاهش پیدا نکرده. منتها آتش دولتی ها بر هزینه است. الان بودجه 90% بیش از 90% جاریه. ببینین ما هر سال باید 15% دولت کوچک بشه. نه تنها کوچک نمیشه، بلکه هر دولت میاد یه گروهی رو میاره، یه گروهی رو میاره وارد دولت میکنه. اما شهرداری چرا سنگین نمیتونه حرکت کنه؟ برای اینکه خیلی کارمند داره، دولت هم خیلی کارمند داره. شما ببینید ژاپن یه چهارم ما کارمند داره، 200 میلیون جمعیت، یه چهارم ما کارمند داره. چرا ما اصلا کشور رو گرون اداره میکنیم؟ الان ترکیه جمعیت چمن ما کمتره، برای 350 میلیارد دلار صادرات داره، ما 40 میلیارد دلار. ببینید من میگم که ارز رو باید بیارن بدن، ولی نمیگم به چه قیمت.